با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز، سلام و عرض ادب حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. معاون گمرک هرات علت آتش سوزی دیروز چهارشنبه را در این گمرک دلایل فنی اعلام کرد. عصمت الله یاسر افسود که آتش سوزی در گمرک هرات به دلیل مشکلات فنی روی داد. وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است گفت که هنوز خسارات دقیق این حادثه محاسبه نشده است. آتش سوزی در گمرک هرات دومین حادثه حریق در مناطق مرزی افغانستان در هفته های اخیر بود. مهار کردن آتش سوزی دیروز حدود 4 ساعت به طول انجامید. با این حال مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت که در آتش سوزی دیروز در گمرک هرات 5 اراده لاری ایرانی دچار آسیب شده است. جعفر شهامت افسود در حادثه آتش سوزی دیروز در گمرک هرات حدود 50 اراده انواع لاری دچار آتش سوزی شد که از این تعداد 5 اراده متعلق به دریوران ایرانی بود است. وی اظهار کرد در پی این آتش سوزی با هماهنگی با مقام ولایت خراسان رضوی و فرمانداری تایبات 5 اراده موتر آتش نشان از تایباد و شهر کاریز و 1 اراده موتر آتش نشانی نیز از پایانه مرزی دوغارون به محل حادثه اعزام شد. گذرگاه ترخم بار دیگر برای رفت آمد مردم بازگشایی گردید. این دروازه 4 روز قبل در جریان درگیری چند ساعته بین طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند از جانب پاکستان مسدود گردیده بود. آصف شندواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان.
گذرگاه ترخم بار دیگر برای ترافیک و رفت آمد مردم بازگشایی گردید. این دروازه 4 روز قبل در جریان درگیری چند ساعته بین طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند از جانب پاکستان مسدود گردیده بود. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار میگوید در نتیجه مذاکرات و گفتگوهای پایهم بین مسئولان کمیساری نظامی شهرک ترخم با جانب پاکستانی شب گذشته فیصله به عمل آمد که گذرگاه ترخم صبح روز پنجشنبه برای ترافیک و رفت آمد مردم بازگردد. و گفت هر دو جانب به تعهداتشان عمل نمود و دروازه حوالی ساعت 7 صبح برای ترافیک و رفت آمد مردم باز و جریان عبور و مرور به حالت عادی برگشت.
دا چې د ترخم دروازه 4 روز وړاندې د پاکستانی لور له طرفه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی و نو تر هغه وروسته 4 ځله ناسې وسوې خبرې وسوې چې په ترخم کې د ترخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت صاحب په مشرۍ د هغوی سره خبرې کېدې. نو تېره شپه ناوخته پرېکړه وسوه چې سبا په 8 بجې دروازه خلاصېږي. نو د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه ده، هغه که پیاده یې او که د موټرو تګ راتګ.
در نتیجه مزدور شدن 4 روزه گذرگاه ترخم در هر دو طرف صدها تن از مسافرین و همچنان صدها موتر لاری حامل اموال تجارتی متوقف گردیده بود. بیشتر وسایط بربری که در شهرک ترخم توقف نموده بود حامل میوه ها و سبزیجات تازه بودند که امکانی از بین رفتن آن موجود بود. فعالیت های تجارتی بین افغانستان و پاکستان بیشتر از طریق گذرگاه ترخم صورت می گیرد. اما تاجران افغان می گوید پاکستان اکثر اوقات از تجارت برای مقاصد سیاسی استفاده می نماید و هر زمانی که مناسبات آنان با حاکمان کابل تیره شود با بهانه های مختلف گذرگاه ترخم را برای تاجران و مردم عادی مسدود می نماید که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی به تاجران افغان وارد می گردد. گفتنی است که بر اساس عدم پایبندی جانب پاکستانی بر توافق نامه های تجاری میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان از 7 میلیارد دلار به کمتر از 1 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کار 85 پروژه زیربنایی تکمیل و آغاز ساخت شاهراه دوم سالنگ روی دست است. مسئولان وزارت فواید عامه در برنامه تشریح دستاوردهای 1 ساله گفتند که در 1 سال گذشته از میان 109 پروژه در بخش‌های حفظ و مراقبت از جاده‌ها و شاهراه‌ها 85 پروژه را تکمیل کردند. این مسئولان همچنان گفتند که برنامه‌ای را برای ساخت شاهراه سالنگ دوم روی دست دارند و در این باره با برخی از سرمایه‌گذاران خارجی گفتگو کردند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار 85 پروژه زیربنایی تکمیل و آغاز ساخت بزرگراه دوم سالنگ روی دست است. مسئولان وزارت فواید عامه در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله گفتند که در یک سال گذشته از میان 109 پروژه در بخش‌های حفظ و مراقبت از جاده‌ها و بزرگراه‌ها 85 پروژه را تکمیل کردند. این مسئولان همچنان گفتند که برنامه ای را برای ساخت بزرگراه سالنگ دوم روی دست دارند و در این باره با برخی از سرمایه گذاران خارجی گفتگو کردند. عبدالکریم فتح معین وزارت فواید عامه در این برنامه گفته است که این وزارت در این مدت برای بیش از 15,000 نفر به گونه مستقیم و برای 90,000 نفر به گونه غیر مستقیم زمینه کار را مساعد کرده است. فتح گفت 109 پروژه ما داشتیم که تقریبا 85 پروژه آن تکمیل شده است، 24 پروژه دیگری آن زیر کار قرار دارد. معین وزارت فواید عامه همچنان با اشاره به اهمیت بزرگراه کابل قندهار گفت که کار بازسازی این بزرگراه در 13 بخش تقسیم شده و به شدت جریان دارد و تا پایان سال جاری خورشیدی تکمیل خواهد شد. وی به ساخت تونل دوم بزرگراه سالنگ اشاره داشت و گفت درباره تونل دوم سالنگ ما تلاش‌های خود را شروع کردیم، با برخی از کمپانی‌های خارجی ما اسناد خود را شریک کردیم، منتظر هستیم که در یک وقت کم پروپوزال خود را بیاورند و یا در بدل معدن یا در بدل بودجه با آنها قرارداد شود و کار تونل شروع گردد. اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه گفت شمار دیگری از پروژه ها که با سکتور خصوصی قرارداد شد بیش از 1.5 میلیارد افغانی در بخش حفظ و مراقبت بودجه داشتیم که کارش تکمیل شده است. اقشناس با بیان این که برای آغاز پروژه منطقه‌ای را آهن افغان ترانس پیشرفت‌های نیز صورت گرفته و به زودی هیئتی از ازبکستان برای گفتگو در این زمینه وارد کابل می شود اضافه کرد، پروژه مهم افغان ترانس که نه تنها یک پروژه افغانی است بلکه یک پروژه منطقوی است، فعلا مذاکرات در سطح رهبری وزارت فواید عامه با کشورهای آسیایی میانه در جریان است. این پروژه قرار است یک تیم فنی از ازبکستان و افغانستان بیاید و سروی مشاهدات آن آغاز شود. با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه در جریان یک سال گذشته 4.1 متریک تن انتقالات از طریق راه آهن انجام شده است. بر بنیاد اطلاعات وزارت فواید عامه از سال 1402 خورشیدی به این سو 1000 کیلومتر جاده برای بازسازی به قرارداد داده شده است و در حال حاضر بازسازی بزرگراه سالنگ کابل قندهار، لین دوم کابل جلال آباد، کابل لوگر، لین دوم کابل غزنی و سرک القوی افغانستان نیز جریان دارد. مسئولان این وزارت همچنان در این برنامه از آغاز کار ساخت و ساز 75 باب مسجد بر اساس فرمان رهبر طالبان در مسیر بزرگراه‌ها در سال جاری خورشیدی خبر دادند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 3 سالگی روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان تاکید کرد که این گروه هنوز حکومت رسمی افغانستان نیست و مشروعیت ندارد. ودان پاتل در یک کنفرانس خبری افسود که تا امروز هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است و حکومت این گروه از نظر هیچ دولتی مشروعیت ندارد. او با بیان این که امریکا به دلیل کارنامه حقوق بشری طالبان آنها را به رسمیت نمی‌شناسد تاکید کرد شرایط امریکا برای عادی سازی روابط با طالبان مشروط به بهبود رفتار حقوق بشری این گروه است. این در حالی است که اخیراً امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت سرپرست بر رسانه‌های خارجی گفته بود که کشورهای غربی بالاخره روابط خود را با طالبان عادی خواهند خواهند کرد. همچنین ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در گفتگوی اختصاصی با ایراف درباره دشمنی آمریکا با طالبان تأکید کرده بود که حکومت سرپرست افغانستان نمی‌خواهد با هیچ کشوری در دشمنی باشد و آمریکا هم این را باید درک کند که دشمنی با مردم افغانستان به نفع آنها نیست. ما دشمنی نداریم و آنها هم این را باید درک کنند. وضعیت حقوق بشر در افغانستان و مسئله تشکیل حکومت فراگیر از مهمترین موانع شناسایی طالبان در جامعه جهانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که رژیم تروریستی و نژادپرست اسرائیل در چند دهه با حمایت تمام عیار غرب و ویژه دولت آمریکا مشغول نقض فاحش و نظامند حقوق اولیه، طبیعی و انسانی ملت فلسطین و جنایت ضد بشریت است. ناصر کنعانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم صهیونیستی در مدت 10 ماه 40,000 انسان و شهروند بیگناه فلسطینی از جمله حدود 15,000 کودک را در باریکه غزه کشته و بیش از 100,000 نفر را مجروح کرده است و هزاران نفر نیز زیر آوارها مدفون و مفقود هستند. آن وقت مقامات آمریکایی وقیحانه فلسطینی‌ها و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌خوانند و دولت آمریکا می‌گوید که به دفاع از اسرائیل در مقابل تروریست‌ها متحد است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود دولت آمریکا با منطق پوچ و دروغین نسل کشی فلسطینیان را حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی می‌کند و این نه فقط یک رسوایی دائمی و پاک نشدنی برای دولت آمریکا، بلکه یک مسئولیت بین المللی با قابلیت پیگیری حقوقی است. یکی از رهبران ارشد حماس ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور محمد الضعیف، فرمانده کل کندک‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی این جنبش را تکذیب کرد. اسامه همدان از رهبران ارشد حماس گفت که ادعای رژیم اشغالگر درباره ترور محمد الضعیف صحت ندارد و فرمانده کندک‌های القسام در سلامت کامل به سر می‌برد. همدان تصریح کرد که ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور الضعیف برای توجیه بمباردمان منطقه المواسی و کشتار در آن منطقه است، زیرا این رژیم پیشتر منطقه بمباران شده را امن اعلام کرده بود. رژیم صهیونیستی اخیراً مدعی شد که در بمباردمان منطقه المواسی در غرب خانیونس در جنوب باریکه غزه محمد الضعیف را به شهادت رسانده است. این رژیم پیشتر در روز 23 سرطان نیز مدعی شده بود که در یک عملیات در جنوب غزه ضعیف را هدف قرار داده است. شماری از گزارشگران ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس فقید دفتر سیاسی حماس را محکوم کردند. در این بیانیه که به امضای 12 گزارشگر ویژه حقوق بشر رسیده است، نسبت به افزایش خشونت‌ها در شرق میانه ابراز نگرانی شده و ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس فقید دفتر سیاسی جنبش حماس و صدراعظم پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین محکوم شده است. گزارشگران ویژه حقوق بشر اقدامات رژیم صهیونیستی در ترور شخصیت‌های چون فؤاد شکر در لبنان و اسماعیل هنیه در تهران را معادل جرم کشتار فراقضایی و قتل معرفی کرده و ممنوعیت تمامی دولت‌ها از ارتکاب به جرم نقض حق حیات مردم من جمله به واسطه عملیات‌های نظامی در خارج از مرزهای خود را یادآور شدند و آن را نقض بخش 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد عنوان کردند. به گفته این گزارشگران، کشتارهای فراقضایی و غیر مشروع اینچنینی علاوه بر آسیب زدن بر روندهای مرتبط با صلح، باعث تضعیف چند جانبه‌گرایی و صدمه زدن به ایفای نقش سازمان ملل برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک مبتنی بر قوانین بین المللی برای بحران‌های جاری می‌گردد. و رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره آخرین تحولات فلسطین و ادامه تجاوز رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد مردم غزه گفتگو کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در انقره، بر موضع ثابت کشورش در حمایت از ملت فلسطین و حق داشتن آزادی، استقلال و تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد. محمود عباس نیز برقراری آتش‌بس فوری در باریکه غزه، خروج کامل ارتش رژیم صهیونیستی از این منطقه، توقف تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی در ساحل غربی و قدس و تشکیل کشور مستقل فلسطین و پایتختی قدس شریف را از مهمترین خواسته های به حق ملت فلسطین اعلام کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد جامعه جهانی باید رژیم صهیونیستی را برای اجرای قطعنامه ها، قوانین و احکام بین المللی ملزم و از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت کنند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 7 بعد از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه انعکاس باشید.
دیان عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمون خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان و دیگر نقاط خواهیم پرداخت در برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای ولایت کهگیله و بوی رحمت. و آمادگی خراسان رضوی برای پذیرایی از زائرین افغانستانی اربعین حسینی و گفتگو با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف دشمن از جنگ روانی در عرصه نظامی را ایجاد ترس و عقب نشینی خواندند و گفتند با تعبیر قرآن کریم عقب نشینی غیر تاکتیکی در هر میدانی، چه عرصه نظامی و چه میدانهای سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی، غضب الهی را به دنبال دارد. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دستاندرکاران ستاد کنگره ملی شهدای ولایت کهگیلویه و بوی رحمت با اشاره به ترفند بدخواهان ایران در ایجاد جنگ روانی و ترس برای عقب نشینی واداشتن ملت ایران در عرصه‌های گوناگون، شناخت توانایی‌های خود و پرهیز از بزرگنمایی توان بدخواهان را راه مقابله با این ترفند برشمردند و افزودند شهیدان با فداکاری و مجاهدت خود در مقابل این جنگ روانی ایستادگی کردند و آن را خونسا کردند. ایشان یکی از پایه‌های اصلی جنگ روانی علیه ملت عزیز و ایران اسلامی را بزرگنمایی از توانایی‌های دشمنان دانستند و اظهار کردند از ابتدای پیروزی انقلاب آنها به شیوه‌های مختلف و ملت ما تفهیم و القا می‌کردند که باید از آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها بترسید. رهبر معظم انقلاب با بیان این که هنر بزرگ امام رحمت الله علیه بیرون راندن ترس از دلهای ملت و خودباوری و اعتماد به نفس دادن به آنها بود افزودند، ملت ما احساس کرد که با اتکا به نیرو و توان درونی خود قادر به انجام کارهای بزرگ است و دست دشمن آنچنان که وانمود می کند پر نیست. حضرت آیت الله خامنه ای احساس ضعف و انزوا و تسلیم شدن در مقابل خواسته های دشمن را از آثار بزرگنمایی توان آن در عرصه سیاسی دانستند و اظهار کردند. دولت هایی که با ملت های بزرگ و کوچک امروز در مقابل خواسته های مستکبران تسلیم هستند، اگر به ملت ها و توانایی های خود تکیه کنند و واقعیت توان دشمن را به دور از بزرگنمایی بشناسند، می توانند به خواسته های آنها چشم نگویند. ایشان نتیجه بزرگنمایی دشمن در میدان فرهنگ را نیز احساس انفعال مجذوب فرهنگ دشمن شدن و تحقیر فرهنگ خود خواندند و گفتند نتیجه چنین انفعالی قبول سبک زندگی طرف مقابل و حتی استفاده از واژگان و تعابیر بیگانه است. رهبر معظم انقلاب شهدا و مجاهدان را عناصر ایستاده در مقابل جنگ روانی دشمن برشمردند و افزودند باید از جوانانی که بدون احساس ترس و تأثیرپذیری از سخنان دیگران در مقابل جنگ روانی ایستادن قدردانی کرد و این حقیقت را باید در آثار و تولیدات هنری و بزرگداشت‌ها مجسم کرد و زنده نگاه داشت. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس علوم دینی و سیاسی. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام معزز جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب وحیدی. رهبر معظم انقلاب سخنان مهمی داشتن در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای ولایت کوهگیله و کوهگیلویه و بوی رحمت. میخواییم که صحبتهای شما و ارزیابی شما رو جناب وحیدی بشنویم. فقط آقای وحیدی، من احساس کردم که تلفن شما روی بلندگو هست و ما صدا رو خوب نمیشنویم. ما در خدمت شما هستیم.
بله. وحیدی، آنچه که رهبر معظم انقلاب در این جلسه بیان فرمودن برگرفته ای از معارف عمیق قرآنی است. قرآن کریم دستور به آمادگی می دهد و وعید دو مستطعتم من قوه، این که شما آماده باشین و خود را با قوت و قدرت آماده کنین. فلسفه قرآن کریم در حقیقت یک جنگ روانی علیه دشمن بیان میکنه، یعنی این که این آمادگی شما رو دشمن ببیند و احساس رعب و وحشت داشته باشه.
بله.
و به خود اجازه تعرض نده. خب بنابراین از نگاه معارف قرآنی انفعال و خود را در ضعف دیدن ممنوع هست. این که تعبیر خیلی زیبایی فرمودن عقب نشینی غیر تاکتیکی جایز نیست، باز این هم عرض میکنم که برگرفته از معارف قرآنی هست. پیامبر گرامی اسلام گاهی حالت آتش بحث یا صلح با دشمنان را داشتن. این نرمش قهرمانانه و این عقب نشینی تاکتیکی در عرصه نظامی و در عرصه سیاسی برای یک هجوم قوی تر، این یک اصل پذیرفته شده عقلانی قرآنی هست و در سیره پیامبر عظیم‌الشان اسلام هم وجود داره.
بله.
متاسفانه اون چی که امروز در جوامع اسلامی وجود داره این است که جوامع اسلامی و حکومت‌های کشورهای اسلامی خود را در مقابل دشمن غرب و کفار در یک آلت خودباختگی و ضعف و حالتی میبینن که توانمندی مقابله و دفاع و یا هجوم بر دشمن را ندارن.
بله.
در حالی که اگر به حقیقت داشته های امت اسلامی و جغرافیای کشورهای اسلامی و نیروهای انسانی که در امت اسلامی وجود دارد توجه بشود، جامعه اسلامی و امت اسلامی یک قدرت عظیم و بزرگ و منابع بزرگی در اختیار دارد که
بله.
میتواند دشمن را به چالش بکشد.
بله.
این ضعف و انفعال در عرصه سیاسی و در عرصه نظامی، آنچه که امروز در منطقه جریان دارد توسط محور مقاومت صورت
بله.
میگیرد، نمونه خیلی خوبی است برای این که توانمندی امت اسلامی نشان میده. سال هاست که یک هیولایی به نام رژیم اشغالگر خود را در این منطقه معرفی کرده بودند، کسی جرأت نمیکرد که به این رژیم قاصد متجاوز حمله ای صورت بده.
بله.
ولی امروز شما میبینید که گروه های مقاومت که ارتش های منظمی هم نیستن، شبه نظامی هستن خیلی از این گروه ها، این توانمندی و این جرأت را پیدا کردن که امنیت رژیم اشغالگر قدس را به چالش بکشن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر.
سلامت
باشین، خدا نگهدار شما. کردیم با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس علوم دینی و سیاسی. اما شما عزیزان شنونده میدانید که داریم به ایام اربعین نزدیک میشیم و هر سال از سال 95 که من یادم است که اولین کاروان های زائران افغانستانی عتبات عالیات آمدن مشهد مقدس، بعد از او غیر از یکی دو سال ایام کرونا ما هر سال حضور زائران افغانستانی را در مشهد مقدس داریم و آمادگی هایی که در خراسان رضوی گرفته میشه، چه در مرز دوغارون که کار زیادی انجام میشه و چه در مشهد که هم دستگاه های دولتی پای کار هستند با مدیریت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، و هم فعالیت های مردمی بسیار وسیعی را داریم. امسال هم طبیعتا ما حضور زائران افغانستانی را در ایران خواهیم داشت و آمادگی های خراسان رضوی را در ارتباط با این موضوع در خدمت جناب آقای حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی هستیم در استودیوی برنامه. آقای شرافتی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران خوب شما در این برنامه، و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مردم بزرگوار کشور افغانستان. در خدمت جناب عالی
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار رادیو دری و برنامه انعکاس قرار دادید. خب تا صحبت میکنیم وقت تمام میشه شرافتی، من سعی میکنم که خیلی کم سوال بپرسم. بفرمایید که خراسان رضوی در چه وضعیتی هست، چه آمادگی هایی گرفته شده برای حضور زائران افغانستانی و استقبال از زائران افغانستانی عتبات عالیات؟
خب همونطوری که اشاره کردید، با توجه به این که خراسان رضوی و مشهد مقدس هم جوار کشور افغانستان هست و مرز رسمی و بین المللی کشور افغانستان با جمهوری اسلامی ایران، دوغارون و معبر مهم و کریدور مهم هست، خب مورد توجه همه افغانستانی های عزیز هست و در بخش های مختلف در طول سال هم در پس تردد مسافرین عزیز هم کالا و صادرات و واردات نقش بسیار مهم می داره. خب اشاره کردید جناب عالی، جناب دکتر، که از سال 70 و از سال 95 خب حضور زائرین عزیز ترانزیتی کشور افغانستان و برای عزیمت به کربلا و شرکت در مراسمات اربعین حسینی رو ما شاهد هستیم و خب این جزء توفیقات ماست که بتونیم خدمتگزار خوبی و خادمین خوبی برای زائرین عزیز آقا ابا عبدالله باشیم، مخصوصا برای مردم عزیز افغانستان که واقعا با عشق و علاقه دوست دارن که این زیارت براشون مهیا بشه. خب ما هم جز افتخارات ما ستاد اربعین مرکزی در کشور کمیته ای داره، تحت کمیته اتباع خارجی سیل این ستاد مرکزی قرار داره و کار برنامه ریزی و هماهنگی و حمایت و آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی و استقبال از زائرین عزیزی که از کشور افغانستان و پاکستان وارد جمهوری اسلامی ایران میشن و میخوان برن زیارت کربلا به کشور عراق، تسهیلات لازم و شرایط لازمی رو فراهم میکنه. و مشهد مقدس هم با ستاد اربعین استان خراسان رضوی یکی از کمیته هاش، کمیته اتباع